تنبیه امام در واقع تذکر این است که ما بین اون اقوالی که آخوند نقل کردن و نهایتاً قول خود آخوند شد قول ششم، حالا با فرض این که اون خلاصه جامع انتزاعی را در واقع احدوها را مفهومی و مصداقی تفسیر کردیم که شد پنج تا حرف آخوند میشد ششمی، امام میخوان بفرماند ما در بین اون شش تا قول در واقع قول اول رو از آخوند قبول میکنیم. قول اول این بود که سنخ وجوب تعیینی با سنخ وجوب تخییری متفاوته. اگر دو تا سنخ داشته باشیم و سنخ ها با هم فرق کنه، دیگه نباید مسئله رو برگردونیم به بحث مصالح. مصالح وجود دارن؟ بله قطعا دارن و ثبوتا عرض شد میشه دو تا فرض آخوند رو در واجب تخییری ساری و جاری دونست. چه فرض این که یه مصلحت داریم از سه طریق قابل تحصیله، چه فرض این که سه مصلحت داریم اما یکی خادم موضوع دیگریه. اب نداره بحث مصالح سر جاشه، اما مسئله عمده اینه که سنخ اینا با هم متفاوته. سنخ واجب تعیینی طوریست که یه وجوبه و در واقع لازمه امتثال بشه، ترکش هم عقاب داره. سنخ واجب تخییری اینه که سه وجوبه، باید یکیش امتثال بشه، اگر سه تا ترک بشه عقاب واحدی وجود داره. اینا دو سنخه و این تصریح روشن ایشونه که این بازگشتش به تحلیل اول آخونده. آخوندم تحلیلش اینه، اما به شرط این که ما تو این نکته خودمون بیستیم که ما در واجب تخییری سه وجوب داریم، سه بعث داریم، سه اراده داریم برای سه واجب و سه مراد اینطوری و سه مبعوث الی، نه اینکه یه وجوب داریم بزنیمش به سه امر مردده. این غلطه و از همینجا ما از حرف نائینی جدا شدیم. نائینی رضوان الله تعالی علیه این که سنخ واجب تخییری را از سنخ واجب تعیینی جدا کرد حرف خوبی زد و گفت تخییری از تعیینی، چه تعیینی مطلق چه تعیینی مشروط جداست، اما تخییری را اینطوری معنا کرد که اشکال نداره در اراده آمر یه چیزی به مردد بخوره. ما گفتیم این غلطه، این اشکال داره در حرف نائینی. نائینی میگفت در اراده فاعل تعلق اراده به امر مردد امکان نداره، اما در اراده آمر امکان داره، تفکیک میکرد بین آمر، این اشکال داره. اینو قبول نکردیم از محقق نائینی. اما اونی که درسته تفکیک دو سنخه، همون این که من بگم سنخ وجوب تعیینی چه مطلقش چه مشروطش از سنخ وجوب تخییری متفاوته اینطوری. و این در واقع الان خدمتونم میشه عین فرمایش محقق اصفهانی، که محقق اصفهانی ملاحظه کردی تو تحلیلی که انجام داد همینو میگفت، میگفت در واقع این وجوب الا بدلنه در مقابل وجوب لا الا بدله. دو جور وجوبه، حکم هر کدوم دو وجوب داریم، دو جور وجوب داریم و ما تصریح نشون دادیم تو عبارات محقق اصفهانی که مسئله بر نمیگرده به اینکه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه گفته باشه این تعیینیه، اما تعیینی مشروط. نه خیر، اینا دنبال تعیینی مشروط نیستن، اینا میگن سنخ وجوب تعیینی از سنخ وجوب تخییری متفاوته با این شکل. حسن فرمایش آقای اصفهانی از محقق نائینی قبلا گفتیم، محقق اصفهانی نمیومد تفصیلی بین اراده فاعل و اراده آمر بده، بعد بگه در فاعل تردید متعلق اراده نمیتونه مردد باشه اما در آمر میتونه. نه خیر، ایشون نشون داد که ما سه اراده داریم، سه تا مراد داریم در تخییری، یک اراده داریم، یه مراد داریم در تعیینی اینطوری. حالا اگر سه تا سه تاش بخواید بکنید بهتر میشه، در سه تا تعیینی رو وقتی کنار هم بذاریم در مقابل تخییری اینطوریه، سه اراده و سه مراد در تعیینی، سه اراده و سه مراد در تخییری، اما در تعیینی ارتباطی بین این اراده و مرادها نیست. ربطی به هم نداره. لزوم باید همه تحصیل بشن. اما در سنخ وجوب تخییری نه. یه طور خاصیه که بعد این نکته هم در پایان فرمایش امام داشته باشیم. بعد یه حسنی تو فرمایش محقق نائینی بود غیر از اون اشکال عقلی تفکیکش که اینو به عرف ارجاع میداد که عرف نمیفهمه جامعه را عرف نمی... امام رضوان الله تعالی علیه این نکته محقق نائینی هم تو تحلیلش هست که شما انت اذا راجعت اگر تو مراجعه بکنی وجدانک فی اوامرک تخییریه ترا ان الواقع خوب هم ما ذکرنا اینا شما در تخییری وقتی مراجعه بکنی بیفهمی با امر مردد کار نمی کنی. با جامعه انتزاعی کار نمی کنی. اینطوری نیست واقعا، بلکه در تخییری و هر کدوم رو جدا تصور و تصدیق و اراده می کنی. ولی یه طوری اراده در واقع ستاره اراده کردی که از اینهای تحقق یکی رو می خواهی. و اگر هر سه ترک بشن عقاب محقق میشه. بفرمایید.
اینجوری میشه که سه تا اراده و سه تا بعث داریم، اما یه واجب داریم، وجوب
اونم
وجوب تخییری.
یعنی
سه وجوب نداریم دیگه، یه وجوب.
نه، ما حرفمون اینه که سه وجوب داریم. اگر یه وجوب بخواد به سه تا امر بخوره مرددن میشه ظاهر حرف محقق نائینی که قبول نکردیم.
اراده کرده و سه تا بحث
هم کرده. بله.
اما این وجوبی که
بالاخره
وجوب ما میگیم که
با
عقل
انتظام میکنه
دیگه، از این
سه تا بحث
عقل یک واجب تخییری
انتظام میکنه. نه، منظورمون عقل یه واجب تخییری انتظام میکنه، معناش اینه که ما نسبت به هر کدوم تصور داریم، تصدیق داریم، شوق مؤکد داریم، اراده داریم و بحث داریم. بعد از نظام ما در واقع اینطوری در واقع کار میکنیم. وقتی در هر کدوم از اینها یک خلاصه
حساب وجود
دیگه
جداست دیگه، حساب حکمه دیگه، رفتی به بحث و شوق و اراده اینا نداره
دیگه.
حکم
اقلاعه
یعنی موضوعی رو
اونها درک میکنن،
رو
موضوع حکم ساده. نه، ببین حاج آقا، اگر ما بخوایم در صحت، بله اجازه بدید یه بار دیگه بگم، اینو دیروزم گفتید، گفتم. ببین اگر ما بخوایم همه حرفامونو با هم یه جا پیاده کنیم، آره، ولی نمیخوایم حالا این کارو کنیم. ما میخوایم بگیم حتی اگر ما از مبنای خودمون تو انتزاعی بودن وجوب هم دست برداریم، باز واجب تخییری قابل تصویره. ببین ما اینا رو به هم متوقف نمیکنیم. نمیشه، نه نمیشه. ببین نگاه کن، یه لحظه ببین. لذا امام رضوان الله تعالی علیه تو همین عبارت تصریحش این بود که تقسیمه الى نفسی و غیری انما هو به لحاظ البعث، نه تو رتبه وجود، تو رتبه بعث با هم فرق دارن. با تصویری که شما میفرمایید اینطوری نمیشه. نه، شما دارید میگید سه تا بعث داریم، قبول داریم که سه تا بعث داریم. نه، نگاه کن، اگر اختلافشون در رتبه بعث شد، یعنی میشه همین که استادمون حسای فاضل گفته و حق با ایشونه. ببین اینطوری میشه، سه تا بعث داریم اینطوریه. سه تا بعثی که در واقع ترک هر سه تا یه عقاب بیشتر نداره. ما میخوایم بگیم نه، حالا یه حکم یا سه حکم فعلا بمونه. نه، نگاه کن، توجه کنید، توجه فرمودی چی شد. یه لحظه یه بار دیگه عنایت کنید، بعد در خدمتتون. ببین این نکته رو عنایت کنید بهش. اگر من گفتم سه تا بعث دارم، اما سه تا بعثی دارم که ترک سه تا یه عقاب داره،
یه نوع بعثه.
احسن. نه، اگر شما بخواید اجازه بدید، شما در تحلیل شما این بود که ما بگیم اختلاف تو وجوب هاست، ما از سه بعث یه وجوب در میاریم، اونجا از یه بعث یه وجوب در میاریم. اینطوری نیست. امام خواسته بگه اختلاف تو بعث هاست، نه تو وجوبا. اتفاقا تو وجوبا با مبنای اونی که میگه انتزاعی تحلیل میکنیم هر بعثی را. با مبنای اونی که میگه اعتباری تعبیر میکنیم، با معنای اونی با مبنای اونی که میگه بسیطه بسیط میگیریم، با معنای اونی که میگه مرکبه ما فعلا ایتیکش تأثیری تو بحث ما نداره. ما تمام تحلیلمون اینه که ما دو سنخ بحث داریم. اگر دو سنخ تعدد داره دیگه، مصلحت واحده وحدتش نوعیه حاج آقا، وحدتش نوعی که شد هر شخصش بله ما آخوند رو جواب دادیم، مصلحت نوعیه واحده سه تا شخص داره، حرارتی است که از سه طریق تأمین میشه، هر طریقش با یه شخص از حرارت ارتباط پیدا میکنه. اینطوری من یه بار تابش رو باش کار میکنم، یه بار نار رو باش کار میکنم، یه بار استکاک رو باش کار میکنم، به نگاه میکنم مصلحت نوعیه حرارته، نگاه میکنم سه عامل دارم، سه تا عامل متفاوت، واحده به نوع دیگه. الان ما در این در مقابل نه ما در مورد آخوند وقتی ایستادیم نه خیر رد کردیم، بابا ما در الواحد داریم میگم واحد به نوع حرارت، وقتی میگم به نوع شخص حرارت تابش یه حرارته، شخص حرارت نار یه حرارته، شخص حرارت استکاک یه حرارته، مولا حرارت میخواد، مولا اگر حرارت خواست اون موقع براش فرقی نمی کنه. من حرارت رو از طریق تابش تأمین کنم یا از طریق بله 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 ما میخوام بگیم بله ما میخوام بگیم در واجب نه 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 اجازه چرا ببین ما میخوام بگیم اگه گفتیم سنخه، تمام حرف ما با آخوند و محقق ناینی اینه، اگر ما گفتیم یه وجوبه که به مردد خورده اشکال ثبوتی پیدا میکنه، اگر اجازه بدید اگر گفتیم یه این وجوبه به مردد نخورده، هر کدوم یه وجوب بهش خورده اما سنخ این وجوبه تخییریه، بعد از سنخ تعیینی چطور جدا میشه؟ سنخ تخییری از سنخ تعیینی اینطوری جدا میشه که ترک هر سه یه عقاب داره، نه اینکه این سنخ برگرده به تعیینی مشروط. نه عزیزم نه خیر، ببین نگاه کن، ما داریم میگیم اصلا وجوب که حکم مستقل نداره، وجوب بعث آمد، سه بعث این سه بعث اینطوری هست که مولا سه بعث داره به سه مبعوثون الی، اما این سه تا بعث که به سه مبعوثون الی میخورن وقت اینطوری خوردن که مولا میخواد مبعوثون الی هش یه بار تحقق پیدا کنه، میشه همون تحلیل محقق اصفهانی. محقق اصفهانی اینطوری گفت یا یک واقعیته که یه وجودش بیشتر مطلوب نیست، خیلی تعبیر قشنگی کرد، گو یه وجودش مطلوبه، یا سه واقعیتن که یکی حادم موضوع دیگریه به تعبیر امام. بنابراین امام رضوان الله تعالی علیه با این تنبیه نشون دادن که کدوم بخش حرف آخوند درسته، بفرمایید کدوم بخش حرف آخوند درسته، اولی که دو سنخ من بعث دارم، دو سنخ وجوب داره، ما وجوب رو براش حکم مستقل قائل نیستیم چون منتظر از بعث میگیریم، اما نگیریم هم اشکال نداره. میخوام بگم اون حرفامونو ما الان اینجا نمیخوام همشو بگیم، اون تحلیل این تحلیل متوقف بر مبنای انتزاعی بودنه، نه نیست، ما تحلیل ما متوقف بر اینه که من دو سنخ بعث رو بفهمم. خب این بحث امام تمام، پس من این به قول خودمون خط فاصلشو با محقق ناینی و محقق اصفهانی و آخوند درست کردم. خط فاصلش با آخوند اینه که آخوند بردش تو مصالح، ما گفتیم ربطی به مصالح نداره، میتونه با یه مصلحت درست بشه، میتونه با سه مصلحت. خط فاصلمون با ناینی این شد که ناینی بردش سراغ این که تفصیل بده بین اراده فاعل و اراده عامل، گفتیم این غلطه، تعلق اراده چه فاعل چه عامل چه تکوینی چه تشریعی به امر مردد اشکال داره. این خط فاصلش با محقق ناینی و محقق خراسانی رضوان الله تعالی. اما مختار ما بسیار بسیار نزدیک به مختار محقق اصفهانی. محقق اصفهانی چی میگفت؟ میگفت نه، ما یا باید بگیم یه مصلحتی داریم که یه وجودش مطلوبه، نفس وجودش، یعنی اون وحدت نوعی یه تحقق بیشتر ازش نمیخواین، یکیه یه تحققش رو میخواین، لذا سنخ تخییری میاد دو کار اینطوری. یا باید بگیم در واقع مصلحت تسهیل آمده دخالت کرده، درست ستان سه وجودم هستن، ولی مصلحت تسهیل مثلا گفته آقا نه شما خلاصه اینطوری نگید. ما میخواییم بگیم آیا اصفهانی خیلی حساس نیستیم سر مصلحت تسهیل، شما مسئله تضاد آخوند رو بگو اشکال نداره، تضاد رو نگو، بگو که تضادم نداشتن تسهیل دخالت کرد اشکال نداره. عمده اینه، عمده اون نکته مهم اینه که ما خدمت شما عارضم این تصویر ثبوتیمون درست در بیاد. تصویر ثبوتیمون میگه سه بعث سه مبعوثون الی، سه اراده سه مراد، سه وجوب سه واجب اینطوری. اما نوعش اینطوری، این اختلاف سنخشون که در عبارت اول آخوند بود، در عبارت محقق نائینی بود، در عبارت محقق اصفهانی هم بود. حالا فاصله دیگر ما از محقق اصفهانی این شد که محقق اصفهانی به حیث عرفی قضیه التفات زیادی نکردن، فقط بردن این سر حیث عقلی. اما انصافا در فرمایش محقق نائینی حیث عرفی مسئله دیده شد، اختلاف در سلخ و حیث عرفی مزایای فرمایش محقق نائینیه. عدم تردید در مراد تشریعی مزیت فرمایش محقق اصفهانیه و عدم تفصیل بین اراده فاعل و اراده عامل، این فرمایش امام. بحث بعدی ما در بحث تخییری و تعیینی بحث اقل و اکثره. سوال اینه که ما واجب تخییری را در تخییر متباعنه این تصویر کردیم، هیچ اشکالی نداره، اتق اطعام یا صیام هیچ عیب نداره. آیا ما واجب تخییری را بین اقل و اکثر میتونیم تصویر کنیم یا نه؟ خب مطابق با روالمون از فرمایش آخوند شروع کنیم. آیا آخوند در کفایه فرمودن که یه اشکالی در تخییر بین الاقل و الاکثر مثلا بین یک تسبیحه و سه تسبیحه مثلا رکعت سوم و چهارم نماز قائل بشیم به این که تخییر داریم بین این که یه بار تسبیحات بگیم یا سه بار تسبیحات بگیم؟ خب یک در ضمن سه هم وجود داره، وقتی یک در ضمن سه هم وجود داره تخییر بین اقل و اکثر معناش این میشه که اگر یک محصل قرض مولاست خب دیگه اون اکثر زائده و از لغوه، ربطی نداره به این، یا لغوه یا باید بگیم مستحب جدای از یکه، ربطی به طرف وجوب دیگه نیست. چرا مولا وقتی که اقل به خصوصه داره قرض مولا رو تأمین میکنه و تسبیح اول که آمد قرض تأمین شد، اگر بگی تأمین نشده میگی پس چطور اطراف واجب تخییری؟ فرض کلام اینه که اطراف واجب تخییری باید هر کدوم محصل قرض باشن، اگر هر کدوم محصل قرضن خب معناش اینه که یک به تنهایی محصل قرضه، اگر یک به تنهایی محصل قرضه چطوری خلاصه سه واجب شده؟ دوتای بعد تأثیری در تحصیل قرض نداره و اون قرضی که وجوب رو تأمین کرده با یک حاصل شده. اشکال اینه، آخوندم این اشکال بیان کرد. بعد آیا آخوند تو کفایه که تمام عبارات آخوند را عجیب، آیه خویی رضوان الله تعالی علیه تمام خلاصه عبارات آخوند رو دوباره توی این تنقیحشون توی این محاضراتشون آوردن، جلد 45 موسوعه محاضرات عبارات آخوند رو به طولهی و تفصیله آوردن. ما حسن فرمایش آخوند اینه که آیا آخوند اول به خودش گفته چه اشکال داره دیگه، حالا من تمام عبارات آخوند شما بدم ملاحظه کنید، آخوند گفته چه اشکال داره قرض بر اقل به حد بار بشه و بر اکثر، اونم اکثر به حده، تعبیرشون اینه. اگر قرض بر اقل به حد بار شد، اقل به حده یعنی یکی که دنبالش دو نیاد، یک به حده، اکثر به حده یعنی سه، به حده، یعنی به سه برسم، تا به سه نرسم اکثر شکل نگرفته. آیا آخوند به خودش جواب داده چه اشکال داره؟ قرض یه طوری باشه که هم بر اقل به حده بار بشه و هم بر اکثر به حده، چه عیبی داره؟ بعد به خودش اشکال کرده آخوند، گفته ببین این فرمایش شما خوبه که اقل به حده تأمین کننده قرض باشه، اکثر به حده تأمین کننده قرض باشه، اما این میدونید کی اتفاق میفته؟ وقتی که تحقق اکثر دفعتن باشه نه تدریجا. چندان برای تحقق اکثر من دوتا راه دارم، یه بار اکثر رو تدریجی محقق میکنم، یه بار اکثر رو دفعی محقق میکنم. مثال قشنگی زدن براش، مثلا یه خط رو که من میخوام بکشم، اگر خط دائر امرش دائر بشه بین قصیر و طویل، یه خط کوتاه یا یه خط بلند، من یه بار این خط کوتاه رو اینطوری خط بلند رو اینطوری تصویر میکنم، یه اقلی رو میکشم، بعد خسته میشم مثل نقاشا، یه استراحتی میکنم ادامهش میدم. اگر این اقل رو شروع کردم کشیدن، رسوندمش مثلا این خط رو بین این دو تا سطور رو کشیدم، استراحتی کردم، نفسی تازه کردم، ادامه دادم، میگن این تدریجن که داره تحقق پیدا میکنه، همه اقله که تحقق پیدا میکنه، آقا دست از کار میکشه تمام میشه دیگه، قرض حاصل میشه دیگه. دیگه شما نمیتونید بگید اکثر به حد تأمین کننده است، خب اقل محقق شده به حده و اقل به حده قرض رو تأمین کرده، وقتی اقل به حد قرض رو تأمین کرده انصافا اکثر لغو، تأثیری در وجود اکثر نیست، مگر یه امر استحبابی مستقلی براش تصویر بکنه، اون یه چیز دیگر است، یه مستحبی کنار واجب مثلا تحقق رو ربطی نداره. بله آیا آخون حرف شما درسته، اما اگر مولا این کار نکنه، مولا مثلا بیا یه آهنی را، یه خطکشی را این طرفش رو رنگ بکنه، بعد یه دفعه این خطکش رو بذاره سر صفحه که اکثر دفعتن شکل بگیره، این آهن رو یک دفعه بیاره سر زمین، اثر آهن رو رو زمین بخواد چیز کنه دیگه، نه تدریجی دفعی، یه حدوث دفعی میدونید در فلسفه خودم، حدوث در آنه، حدوث تدریجی حدوث در زمانه. اگر این دفعتن شکل بگیره، مثلا این طرف این خطکش را یا این طرف این آهن را رنگ بزنه، بعد یه دفعه آهن رو بذاره بلندش کنه، اثرش رو ببینه، میگن این حدوث دفعی، درست میفرمایید، میشه گفت اکثر به حد محصل غرضه، اقل به حد هم محصل غرضه، اما تو تدریجی نمیشه این حرف رو زد که اکثر به حد، اقل به حد، اینطوری با خودش آخوند اشکال میکنه تو کفایه، بعد جواب میده میگه نقشه آخر، تو همون تدریجی هم، تو همون تدریجی هم، اگر کسی گفت آقا اقل به حد محصل قرضه، فرق نمی کنه، اقلی محصل قرض میشه که بعدش اکثر نیاد، ولو با فاصله، به عبارت فلسفی بگو اقل به حده یعنی اقل به شرط لای از زیاده، اگر اقل به حده میگیم یعنی اقلی که به شرط لا بشه از زیاده، دیگه بعدش چیزی نیاد، اون اقل به شرط لای از زیاده که بهش میگیم اقل به حده، اون محصل غرضه، چه فرقی میکنه؟ اگه بعدش چیزی بیاد اون دیگه اقل به حده نیست، بعدش اومدن اما از اینه که دفعتن بعدش بیا یا مهله و فرصه بعدش بیاد، وقتی بعدش اومد دیگه اقل به حده نیست، اگه 10 دقیقه یه دقیقه استراحت کرد بعد اومد بروس رنگشو گذاشت از همونجا ادامه داد دیگه به حده به حد خراب شد. آخوند اینطوری بگیم چه اشکال داره ما اینطوری بگیم؟ بگیم اقل به حده، تعبیر آخوند، تعبیر اصلی آخوند که شده بعدن محل بحث اینه، اون اشکالی که درباره تفصیل بین دفعی و تدریجی به خودش میگیره، جوابی که میده اینه: قلت و لا یکاد و یختلف الحال بذاک، با دفعی و تدریجی تفاوتی در مسئله به وجود نمیاد. فانه مع الفرض لا یکاد و یترتب علی الاقل فی ضمن الاکثر، اقلی که در ضمن اکثر دیگه اقل به شرط لا نیست. و انما یترتب علی، یترتب بر اون اقل به شرط عدم الانضمام. این عبارت اصلی آخونده، اقلی محصل غرضه به شرط عدم الانضمام. و معهو یعنی و مع الانضمام کان مترتبا علی الاکثر به تمام. و بالجمله حرف اصلی آخوند اینه: اذا کان کل واحد من الاقل والاکثر به حد مما یترتب علیه الغرض. پس اصل مدعا اینه، وقتی من میگم اقل به حد محصل غرضه، به حد یعنی به شرط لای از زیاده، اکثر به حد یعنی در واقع او اقل به شرط شیء از زیاده، کسرت توش میاد، اضافه بهش میشه. اگه ای طوری بشه، خب آخوند میگه پس من اگه بخوام مسئله تخییر رو مطرح کنم، تخییر رو ای طوری میتونم بفهمم. بله بله، من میتونم تصویر تخییر بین اقل به حده و اکثر به حده داشته باشم. اما دوباره اون بحث خودم تو متباینین پیش میاد، اون نظریه شیشم. اون موقع باید بگم اینجا یه جا یه مصلحت وجود داره، اگه یه مصلحت وجود داره اقل به حده و اکثر به حده جامع میخوان، تخییر میشه عقلی. این همه حرفی که تو متباینین زد، این اون حرفی که تو متباین آخوند زد، دوباره میگه بله و حرفو شما میتونید بزن، بگید اگر اقل به حده یعنی اقل به شرط لا، و اکثر به حده یعنی اقل به شرط شی، اینطوری اینا محصل یه قرض باشن، اون موقع الواحد جاری میشه. میگن میگیم اثر واحد مؤثر واحد میخواد، یه جامع حقیقی وجود داره که اون اقل به حده و اکثر به حده افراد اون جامعه. بله، اما اگر دو تا مصلحت در کار باشه، دو تا غرض در کار باشه، نه یک غرض، اگه دو غرض در کار باشه که اون دو تا غرض با هم تضاد داشته باشن، میشه تخییر شرعی. اما حرفی که خدا آخوند اونجا زد، میگه بله اونو شما اینجا میتونید بزنید، ولی تصویر تخییر بین الاقل و الاکثر قابل تصویره. حالا یا تخییر عقلی در فرض این که یه قرض داشته باشیم و الواحد بیاد به ما بگه یه جامعه حقیقی داریم که اقل به حده و اکثر به حده اینها محصل اون قرضن، بعد اینا بشن افراد اون جامعه، یا نه دو اثر داشته باشیم، دو قرض داشته باشیم، دو مصلحت داشته باشیم که این دو تا مصلحت به خاطر اینکه با هم تضاد دارن قابل تأمین نیستن هر دو با هم، اون موقع من تأخیر شرعی داشته باشم بین این دو تا. لذا اون حرف بین متباینو دوباره تکرار میکنه، دوباره برامون میگه رو سر هم حرف خودش میگه بله پس فلا محاله اگر و بالجمله اذا کان کل واحد من الاقل و الاکثر به حده مما یترتب علیه القرض، اون موقع اون بحث متباینه سرکلش پیدا میشه. فلا محاله یکون الواجب هو الجامع بینهما و کان تخییر بینهما عقلی یا ان کان هناک قرض واحد و تخییرا شرعی یا فی ما کان هناک قرضان علی ما عرف. بعد آیا آخوند میگه بله من یه فرض رو قبول دارم، اگر شما گفتید نه اصلا قرض بر اکثر به حد بار نمیشه، فقط اقل به حد قرض بود، اگه این طور شد اکثر چه یا لغو یا مستحب. حالا اگر مولای عرفی باشه میگیم لغوه، اگر مولای حقیقی باشه میگیم استحبابی وجود داره در تکثیر ذکر. نعم لو کان القرض مترتبا علی الاقل من دون دخل للزائد لما کان الاکثر مثل الاقل و ادل الله، بل کانه بلکه در اکثر ما یه وجوبی داریم که ناظر به اقله، یه استحبابی داریم که ناظر به ذکر دوم و سوم. چنانچه بعضی از فقها هم همینطور فتوا زدن، تأخیر تأخیری نمیگه، بعضی هم تأخیری میگه. آیا آخوند خلاصه در واقع در نهایت سه تا مطلب داره. من میتونم تأخیر بین اقل و اکثر رو تصویر کنم وقتی که اقل به حده داشته باشم و اکثر به حده. اقل به حده یعنی اقل به شرط لا، اکثر به حده یعنی اقل به شرطشه. منتها این نکته اول، اصل تصویر قابل انجام. نکته دوم، این تصویر میتوند عقلی باشه در جایی که غرض واحد وجود داره، جامعی وجود داره، حقیقتا اون جامعه واجب به وجوب تعیینیه، اینا افرادشه. میتونه تأخیر شرعی باشه در جایی که دو تا غرض داشته باشه. اینم نکته دوم، میشه همون بحث قبلی خودشون. نکته سوم هم اینه که بله، اگر کسی گفت نه اصلا قرضی بر اقل به حده بار نمیشه، چیز بر اکثر به حده بار نمیشه، خود اقل به حده تمام کننده ی مسئله است، اون موقع اون ذکر دوم و سوم در تسبیحات اربعه بار دوم و سوم در واقع میشن مستحبات مستقل از واجب. این فرمایش آخوند. اشکال جدی که به فرمایش آخوند گرفته شده اینه که این اقل و اکثر، اون بحثای متباینه اینشو کارش نداریم، قبلا رسیدگی کردیم. اشکال اصلی که با آخوند گرفته اینه که این اقل و اکثر نیست که شما درست کنید، متباینه اینه. جناب آخوند شما وقتی میگید اقل به شرط لا و اقل به شرط شی، اینا که متباینن، اینا که اقل و اکثر فرضش اینه که اقل لا به شرط رو شما در مقابل اقل به شرط شی بذارید. اصلا گیر ما این بود، یه همه زحمت کشیدید دوباره ما رو برگردونید به متباینه، این که نشد مسئله. ما داریم تأخیر اقل و اکثر رو جایی میخوایم تصویر کنیم که حیث مسئله بر نگرده به حیث متباینه. متباینه که داستانش تمام شد رفت. لذا فرض اول بحث ما که انده به آی آخون گفتن این تلاش خوبی که شما انجام دادید که دارید میگید اقل به شرط عدم الالزمان، من عمدن عبارتو خوندم، اقل به شرط عدم الانزمان، بله دیگه در ضمن اکثر نیست، اقل اقل دیگه یه چیز مباینه با اکثره، میگه میشه اقل به حده. چون که صد آمد نود هم پیش ماست، نودی با صد پیش ماست که نود لا به شرط باشه، نه نود به شرط لای از زیاده. این تصویری که شما کردید بناش اینه که دیگه ما در ضمن اکثر اقل نداریم، چون اقل به شرط لا رو دارید میگید اقل. خیلی خوب، حرفی نداریم. اقل به شرط لا در کنار اقل به شرط شی، اگه اینه دارید میگید خب متباین حق هم دارید، همون بحثای متباینه اینجا پیاده میشه، یا تأخیر عقلی بنابر فرض اول شما یا تأخیر شرعی بنابر فرض دوم شما. ولی این اقل و اکثر نیست، شما در واقع تسلیم اشکال شدید. شما آخرش تو نکته سومتون در مسئله، تو نکته سومتون وارد بحث اقل میشید که اقل لا به شرطه، که تو اقل لا به شرط شما دارید میگید نه واجب همون اقل است، واجب همون اقل است، و در واقع او اضافهش امر استحبابی مستقل. این فرمایش های آخوند، حالا نگاه بفرمایید فرمایشات آخوند رو تا فردا انشاءالله برسیم به بررسی این فرمایش.